بسم الله الرحمن الرحیم. درس وصول استاد سید جواد شویدی، 5 مهر 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کنم خدمت شما، بحث سر این بود که تبدیل امتثال جایز هست یا جایز نیست. شهید صد فرمودند که یه بحث دیگری هست اینجا، بحث حدم امتثاله. حدم امتثال مشکلی نداره، ولی تبدیل امتثال مشکل داره. حدم امتثال رو همیشون اینجوری توضیح میدن که اگر امر به اون فرد معتی مقید باشه به عدم اتیان به یک شرط متأخری داشته باشه، اون شرط متأخر رو ما کاری میکنیم که دیگه اون از امتثال بودن خارج بشه. اینجور با عدم تحقق شرط متأخرش اصلا حدوثاً امتثال نخواهد بود، نه اینکه حدوثاً امتثال هست بقاءً از وصف امتثال خارج میشه. خب این مطلبی هست که شهید صد مطرح میکنن. به نظر میرسه که در ما نحن فیه یک اشکالی وجود داره. اون اشکال حدم امتثالی که ایشون مفروغ عن گرفته، اونم اشکال داره. همون تبدیل امتثال هم مشابه همون اشکال در موردش هست. توضیح ذلك این که ما در واقع در حالا مثال اینو میخوام تطبیق بدم بر مثال نماز رو در نظر بگیرید. نمازی که شما میخونید، بعد یک جماعتی برپا میشه، میخواید اون نماز جماعت رو بخونید به طوری که اون نماز فراداتون رو، نمازی که فرادا خوندید، اون دیگه امتثال نباشه. خب باید چجوری تصویر کنید؟ میگید شارع مقدس به شما دستور داده که نماز بخونید به شرطی که نماز دوم جماعتی نخوانید که اون نماز دوم رو میخواید فریضه قرار بدید. محفل مطلب این میشه که شما، شارع مقدس به شما امر کرده، یا صرف الوجود این نماز رو که مقید است به عدم اتیان نماز دوم، مقید است به عدم اتیان نماز دوم بیاورید، یا نماز دوم رو بیاورید. چون ببینید این نکته رو توجه بفرمایید، ما میخواییم کاری کنیم که اگر نماز دوم خونده نشده خونده نشود، امر به نماز ما رو تحریک کنه به همون نماز اول. اگر نماز دوم خونده شود، امر به نماز ما رو تحریک کنه به نماز دوم. در فرض اینکه نماز دوم باشه، اون امتثال ما با نماز دوم تحقق پیدا کنه. اگر نماز دوم تحقق پیدا نکنه، امتثال با ما نماز اول. خب این تصویری که شهید صد میکنه به نحو شرط متأخر، این شکلی باید تصویر بکنیم، بگیم که یا صرف الوجود، حالا من به جای کلمه صرف الوجود اولین وجود تعبیر میکنم، یا اولین فرد نماز رو تو اتیان کن به شرطی که دومین فرد نماز که مثلا نماز جماعته، اون رو اتیان نکنی، یا نماز دوم رو اتیان کنی. اینجوری. خب ببینید، یک واجب تخییری، یک شیعی میتواند واجب تخییری باشد که اگر یک عدلش نیاد، شارع بتواند امر کنه به عدل دیگر، ولی اگر یک عدلش نباشه، شارع نتونه به عدل دیگر امر کنه، خب این که معقول نیست. فرض کنید شما، شارع میگه اتق رقبه کن یا اطعام 30 مسکینا انجام بده، یعنی اگه اتق رقبه نکردی اطعام 30 مسکینا انجام بده. حالا اگر یه موقعی شما اگر اتق رقبه نکردید، اطعام 30 مسکینا ضروری ثبوت بود یا ضروری العدم بود، اون که دیگه معقول نیست که شارع مقدس یک واجه تخییری داشته باشه به، اگر با عدم تحقق یکی از عدلهای واجب تخییری عدل دیگر ضروری ثبوت یا ضروری العدم بود، واجب تخییری معقول نیست. باید با عدم تحقق یک عدل، عدل دیگر به نحو علفویه نسبت به وجوب عدم در حالت امکانی باشه، و الا اگر ضروری ثبوت یا ضروری العدم باشه این معقول نیست. در ما نحنفی اتفاقا اینجور نیست، به دلیل اینکه شما گفتید یا صرف الوجود طبیعت رو بیار، صرف الوجودی که مقید است به اینکه فرد دوم نیورده باشی. خب صرف الوجودی که مقید به این است که فرد دوم نیورده باشی، برای اینکه این تحقق پیدا نکنه، یا صرف الوجود نباید تحقق پیدا کنه، یا اون قیدش نباید تحقق پیدا. یک مقید انتفاعش یا به انتفاع ذات مقیده یا به انتفاع قیدشه. اگر صرف الوجود فرض کردید محقق نیست، فرد دوم هم تحقق نداره. صرف الوجود اگر محقق نباشه، فرد دوم هم محقق نیست. اگر صرف الوجود محقق است، اون قیدش محقق نیست، یعنی صرف الوجود مقید به اتیان به فرد دومه، معناش اینه که فرد دوم رو ضروری ثبوته. وقتی ضرورت ثبوت بود، باز دوباره نمیتونید امر به فرد دوم بکنید، یعنی به هیچ وجه نمیشه این فرد دوم در کنار صرف الوجود اینا دو با این نحوی که این یکیشون مقید به عدم دیگری باشه واجب تخییری باشن، چون صرف الوجود مقید به عدم اتیان فرد دیگر انتفاعش یا به نفی صرف الوجود بالمره یا به اتیان فرد دومه، هر کدوم از اینها باشه امر به فرد دوم معقول نیست. این نکته بحث اینه. حدم امتثال در جاهای دیگه اشکالی نداره. شما فرض کنید میگید که شما این نماز را بخوان به شرطی که فردا صدقه بر مسکین ندید، واجب است امروز نماز بخوانی به شرط که فردا صدقه بر مسکین ندید. خب من فردا میرم صدقه بر مسکین میدم، اون نماز قبلی که خوندم از واجب بودن خود خارج میشه. شما نمازی را که مقید است به اینکه فردا صدقه به مسکین ندهید اتیان کن. خب من با صدقه به مسکین دادن اون نماز اول از امتثال خارج میکنم. اینا به همدیگه مربوط نیستند، به همدیگه مربوط نیستند، ولی منحرفی اینجا اینجور نیست. اینا ما هر دو رو عدل یک واجب تخییری میخواییم قرار بدیم، چون به این شکل دیگه مقید به همدیگه میخواییم قرار بدیم. وقتی مقید به همدیگه قرار میخواییم بدیم، ما میگیم شما یا صرف الوجود نماز را به شرطی که فرد دومش اون نماز جماعت است رو انجام نده، یا نماز جماعت را انجام بده. خب صرف الوجود اگر اتیان نشه اصلا تحقق پیدا نکرده باشد، نه نماز فرادا تحقق پیدا کرده است نه نماز جماعت، اگر قیدش بخواد انجام نشده باشه، انجام نشده غیرش عدمیه، عدم انجام نماز دوم، عدم انجام نماز دوم ترکش به انجام نماز دومه. پس بنابراین نفی این عدل به این هست که یا عدل دیگر ضروری العدم باید باشه یا ضروری ثبوت. علی ای تقدیر ما نمیتوانیم او رو عدل این قرار بدیم.
تحلیل شرعی که نیست که بخوایم بگیم استهجان داره تحریک مولا، این لازمه همون شرطه که ما بالاخره
مخیل بینیم که فرد شرعی عقلی نداره که. ببینید هر تخییری که هست تخییر، یعنی من بر فرضی که اون نیست به این من تحریک کنه، بر فرضی که این نیست به اون تحریک کنه، ولی تخییر نیست. حقیقت تخییر این هست که شما هر فردی که نیورده باشید اون یکی رو باید بیارید، ولی اگر این فرد نیارید اون یکی ضروری ثبوت باشه یا ضروری العدم باشه. خب میکنه میشه که این یه چیز بدیگه دیگه. بنابراین این حدم امتثالی که اینی که عرض کردم اینجا این مشکل خاصی در ما نحن فیه وجود داره، این مشکل مشکل که حتی به نحو حدم امتثال هم شما نمیتونید اینو حل کنید. بنابراین باید دید اون روایاتی که در ما نحن فیه هست که کنه ازش حدم امتثال برداشت آشیفت، بعضی از اون روایاتو به حدم امتثال حمل میکنه. آیا این واقعا همین جوره است که ایشون حمل میکنه یا درست صفه درسته؟ اون رو در موردش بحث میکنیم. اصل عرض کردم اصل این بحث از اینجا ناشی شده که یه سری روایاتی در بحث اعاده نماز که فرادا خونده شد در جایی که جماعت برپا شد وارد شده، و این رو بعضیا خواستن از باب تبدیل امتثال بگیرند، تبدیل امتثال بگیرند، و شیفت میخواد بررسی کنه که این آیا از باب تبدیل امتثال هست یا از باب تبدیل امتثال نیست. حالا من اینو اضافه میکنم، حالا ما که گفتیم که در ما نحن و در این بحث حدم امتثال هم معقول نیست، حالا اون روایات حالا چه تبدیل امتثال بگیم چه حدم امتثال بگیم، ببینیم اینا رو چجوری میتوانیم اونها رو توجیه کنیم. حالا من به ترتیبی که شیخ صدر این روایات رو دنبال کرده، روایات رو این روایات در جامع احادیث در جلد هفتم عرض کنم خدمت شما، بابی هفت، باب 57 از ابواب صلات الجماعه، صفحه 405 روایتش رو هم من ترجیح میدم به ترتیبی که شیخ صدر این بحث رو دنبال کرده بحث رو دنبال کنیم، تا حالا یه بار از روی روایات بخونیم بعد برگردیم بحثش رو تو تیر شیفت دنبال کنیم. یه بحث های سندی رو هم به سرعت من به بحثش اشاره میکنم، خیلی وارد تفصیل بحث نمیشم. روایاتی که اینجا هست، روایت اول علی ابن محمد، عن سهل ابن زیاد، عن محمد ابن ولید، عن یونس ابن یعقوب، عن ابی بصیر قال قلت لابی عبد الله علیه السلام. این علی ابن محمدی که از سهل ابن زیاد نقل، دو نفر علی ابن محمد در مشایخ کلینی هست، یکی علی ابن محمد ابن بندار، یکی علی ابن محمد علان کلینی که دایی مرحوم کلینی هم بوده. این که علان همین تلفظ محلی علیه، تو بعضی از کتاب‌های حدیث یا لغت کلمه علان رو گفتن لقب و جماعت اسمهم علی، این تعبیر مسامحه‌ای از تعبیر دقیق همون تعبیری است که مرحوم آقای بروجردی فرمودن که این لقب نیست، همون علی رو به نحوه به لهجه محلی الان تلفظ کرده. مثلا الان مرسوم هست حمودی میگن به محمد نام ها، یه تغییرات چیزی هست که علویه الان علاوی میگن امثال این ها، نمیدونم امثال این این ها، این شکلیه. یعنی یک اسم گاهی قد حالا هدفشون از این تغییر گاهی قد مثلا حمودی جنبه تحبیب داره، به بچه میگن وقتی بزرگ شد دیگه حمودی نمیگن، یک نوع یعنی محمد جان تقریبا یه ترجمه. حالا الان فکر نمی کنم این جنبه تحبیبی داشته شد، بالاخره همون واژه است در یک لهجه محلی الان تلفظ میشه. میگه در ثغر تعبیر ثغر داره ایناش رو، اینم تو مقدمه ابن صلاح هست این، عرض کنم خدمت شما. و اون به نظرم که تعبیر لقب نداره، لقب تو تاج العروس من دیدم، تو تاج العروس میگه لقب و جماعتن اسمهم الان، اسمهم علی، اونجا لقب تعبیر میکنه. به هر حال تعبیر صحیح این هست که این یک نوع اصطلاح محلی هست که به کار ببرن، حالا یا ولو به جهت مثلا تحبیب و یک نوع تسقیرگونه، تسقیر تحبیبه مثلا. حالا حاج آقا دیدم یه جایی تعبیر میکنن که علی ابن محمد در مشایخ کلینی اگر راوی از احمد برقی باشه یا راوی از ابراهیم ابن اسحاق احمر باشه، مراد علی ابن محمد ابن بنداره. علی ابن محمد ابن بندار نوه برقیه، نوه دختری برقی هست. اگر راوی از در غیر این صورت ها مراد علان کلینی، به خصوص در جایی که روایت از سهل ابن زیاد بشه، چون یکی از عرض کنم افرادی که کلینی اونها رو در معرفی عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد معرفی کرده همین علانه. البته مرحوم علامه هلی در خلاصه از مرحوم کلینی ذکر میکنه که مرحوم کلینی میگه من عدتون من اصحابنان احمد ابن محمد ابن عیسی رو میگم، مرادم این افراده. از احمد محمد ابن خالد برقی میگم، مرادم این افراده. از سهل ابن زیادم میگم، این افراده. بعد اونجا یکی از این افراد رو علی ابن محمد ابن علان، به نظرم تو خلاصه بنداره که اون غلطه، علی ابن محمد علان، بنش زیادیه، علی ابن محمد علان، علان عطف بیان هست از علی ابن محمد، علی ابن محمدی که علان هست و اینها. علی تقدیر در جایی که از سهل ابن زیاد روایت کنه مراد علان کلینی هست و علان کلینی تفسیر فریح داره و هیچ بحثی درش نیست. سهل ابن زیاد، ما سهل ابن زیاد رو ثقه میدانیم و تضعیف احمد ابن محمد ابن عیسی نسبت به او رو از باب علو میدانیم که حجیت تعبدی نداره. عمدتا وجه توثیق سهل ابن زیاد اکثار روایت کلینی از او در کتاب کافی که کتاب مفتابه هست، یکی از توثیقات عام به نظر ما ورود کثیر یک راوی در کتب مفتابه هست که سهل ابن زیاد جزو اینها هست. این اجمال قضیه. نفر بعدی محمد ابن ولید هست. سهل ابن زیاد از دوتا محمد ابن ولید نقل میکنه که یکیشون تضعیف شده است، محمد ابن ولید شباب ثیرفی، یکی محمد ابن ولید خزاز بجلی که اون توثیق شده است. این محمد ابن ولید، محمد ابن ولید بجلی خزاز هست به قرینه روایت از یونس ابن یعقوب. اون محمد ابن ولید شباب ثیرفی از یونس ابن یعقوب روایت نمی کنه، ولی محمد ابن ولید خزاز بجلی فراوان از یونس ابن یعقوب روایت میکنه. امام ولید خزاز هم توصیف صریح داره و مشکلی نیست. ان یونس ابن یعقوب، یونس ابن یعقوب رو هم ما پارسال و بحث زکات مفصل در موردش صحبت کردیم. در وثاقتش بحثی نیست، در مذهبش بعضی ها اونو غیر امامی دونستن، ما بحث کردیم که نه، یونس ابن یعقوب امامیه. البته این مطالبی که ما عرض کردیم همه مبتنی بر این است که این عبارت یونس ابن یعقوب باشه. در نسخ کافی یونس ابن یعقوب نقل شده، ولی در تهذیب که از کافی نقل میکنه به جای یونس ابن یعقوب، یعقوب خالی هست. اینجا ما یه مطلبی آقایون دارن میگن که در جایی که دوران امن باشه که عبارتی فقد رخ داده باشه یا عبارتی زیاد شده باشه، اصل اینه که سقط رخ داده باشه. ممکنه عبارت اولیه یعقوب بوده، یونس بن اضافه شده باشه، ممکنه یونس ابن یعقوب باشه، یونس بن حذف شده باشه. آیون میگن اصل اولی این است که یونس ابن یعقوب باشه، یونس بن حذف شده باشه. ما این قاعده رو به طور کلی قبول نداریم، چون میگیم در بعضی جاها ممکنه اضافه شدن یک نام طبیعی باشه، مثلا علیه السلام ها، جاهایی که اضافه شدن این نام معهود است و متعارف است و امثال اینا. مثلا دو تا نسخه داریم، یکی علی ابن ابراهیم ان ابیه ان محمد ابن عیسی، یکی علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی. ما اونجا میگیم اصل اصلا اینه که علی ابن ابراهیم ان ابیه، ابیهش زائد باشه، نه اینکه ابیه حذف شد. خیلی شایع هست علی ابن ابراهیم ان ابیه، ناسخ کلمه علی ابن ابراهیم رو که میبینه خیلی وقتا ان ابیه بهش اضافه میکنه. اون جاها طبیعیه، جاهایی که زمینه اضافه شدن وجود داشته باشه، عامل طبیعی بر زائد شدن وجود داشته باشه. ولی یونس بن یه چیزی نیست که عامل طبیعی بر اضافه شدنش وجود داشته باشه، بنابراین یونس ابن یعقوب یونس بنش در تهذیب افتاده. بنابراین عرض کنم خدمت شما بله، خب اونم اگر باشه همینجور است که شما میفرمایید. ان یونس ابن یعقوب ان ابی بصیر، ابی بصیر هم مراد یحیای اسدی هست، کما از کن اثبته او از سید مهد الخونساری فی رسالته المعروفه به عدیمت النذیر فی احوال ابی بصیر و اثبت فیه ان یحیی ابن یحیی الاسدی هو ثقتون احق بالاستصحاح من لیس ابن البختری. خیلی علمی شد، عربی حرف زده ما. آقای موسوی اردبیلی حاج آقا از قولشون نقل میکردن، میگفتن که رفته بودم کردستان تبلیغ، تو منزل یک ماموستایی بودیم، بعد اومدم یک کتاب بردارم، اون ماموستایی گفت عربیه، فهمیدم که این عربی بودن براش خیلی علمیت زیادی است و امثال اینا، فهمیدم خیلی بی سواده. همین باعث شد که بر اینا سوار شدیم چجوری. نگران این بودم مثلا به یه آدم ملای برخورد کرده بودم دوتا حرف بزن نتونیم جواب بدیم، ما یه بچه طلبه، نه این خیلی بچه طلبه هست، خب بچه طلبه داره. اینه که خیلی اونجا خلاصه چیز میکردیم، جولان میدادیم. حالا پس بنابراین به مرحوم شهید صدر سند این روایت رو ضعیف میدانه، علی القاعده باید به خاطر سهل ابن زیاد ایشون گیر بده. افراد دیگه این سند گیر جدی ندارن، ولی خب ما سهل ابن زیاد رو ثقه میدانیم. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اصلی ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة قد صلیت قد صلیت، فقال صل معهم یختار الله احبهما الیه.
خب این نماز جماعت هم اول وقت برگزار
نمیشه. حالا این تصادفی بوده یه مثلا. حالا این شما
مزار قم اگه یادتون باشه
شما
ساعت 4 بعد از ظهر نماز ظهر
میخونید. این آقای حاج مهدی فیض بود میگفتش که من این آقای رفیعی میگفت آقای فیض به من زنگ زد میخواست من رو منبر دعوت کنه، گفت من مهدی امام عصر هستم. من مهدی امام عصر هستم.
بچه بودم یادم یه روحانی خیلی معمری بود چون بازاریا زور
خستن
برن نهار بخورن استراحت کنن.
همین، من این جهت که چون معمولا بازاریا تو قم اینجا مرسوم بود که اینا نزدیک قبل از چیز خیلی از بازاریا ها میرفتن خونه غذا میخوردن عصر دوباره میومدن سر کار. الان اینجور نیست، خیلی وقت به یه تیکه هستن اینا.
تیکه علماء آخر فضیلت زور و اول فضیلت عصر میرسن.
بله دیگه. خب بمانم، این یه روایت، این یخدار الله احبهما الیه، این متنی است که با دمی صحبت کنیم. روایت بعدی روایتی است که با دو سند از ابن ابی عمر، محمد ابن اسماعیل علی الفضل ابن شازان یک سند، سند دوم علی ابن ابراهیم ان ابی دو سند، ان ابن ابی عمر. خب ما هر دو سند صحیح میدونیم، محمد ابن اسماعیل راوی از فضل ابن شازان که نیسابوری ملقب به بونفور هست رو ثقه میدانیم، ابراهیم ابن هاشم رو هم ثقه جلیل نه حسن، این سند هیچ گیر جدی نداره. ان ابن ابی عمر ان حفص ابن البختری ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یصل الصلات وحده ثم یجد جماعتا قال یصلی معهم و یجعلها الفریضه. خب بعد میگه روا هشام ابن سالم عن الصادق، در فقیه روا هشام ابن سالم عن الصادق علیه السلام انه قال فی الرجل و ذکر مثله. در فقیه یک کلمه انشاء یجعلها الفریضه، انشاء انشاء هم داره. بعد و در ادامش هم یک وقد روی انه یحسب له افضلهما و اتمهما، که شاید همون اشاره به یختار الله احبهما الیه باشه که یک نوع نقل به معنا طوری شده باشه، این ممکنه. حالا رواه شام ابن سالم الان من سند مشیخه حتما فعیه، حالا به هشام ابن سالم مشیخه فقیه فعیه، حالا ما اصلا در مشیخه ها اینقدر سند رو معتبر نمیدانیم. خب اینم دو روایت، این سه روایت. روایت چهارم سعد ابن عبدالله عن احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار الثابتی قال سعد ابو عبدالله علیه السلام. این روایت غیر از سعد ابن عبدالله بقیه سند فتحی ثقه هستن، روایت موثق است. قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یصلی الفریضه ثم یجد قوما یصلون جماعتا ایجوز له ان یعید الصلاة معهم قال نعم و هو افضل، قلت فان لم یفعل قال لیس بهی بعثون. این هم دوتا. روایت بعدی روایت عبیدالله الحلبی سعد عن ابی جعفر. ابی جعفر در این طبقه، این طبقه که سعد ابن عبدالله و صفار و محمد ابن علی ابن محبوب و احمد ابن ادریس و عبدالله ابن جعفر همیری و محمد ابن احمد ابن یحیی و علی ابن ابراهیم و اینها، تو اینها اینا سه گروه هستند. حالا نمیدونم همشونو ابی جعفر در موردش هست یا نه، هم احمد ابن محمد هم ابی جعفر، اینا همه این افرادی که گفتم از احمد ابن محمد نام نقل میکنن، ولی ابی جعفرش یادم نیست همشون نقل میکنن یا نه. و از غیر از علی ابن ابراهیم و محمد ابن احمد ابن یحیی، اون دوتا رو بذارید کنار، بقیه اینها ابی جعفر تو کلامشون منصرف هست به احمد ابن محمد ابن عیسی. ابی جعفر تو کلامشون به احمد، همچنان که احمد ابن محمد هم تو کلامشون منصرف هست به احمد محمد ابن عیسی، مگر در موارد اندکی که برخلافش باشه. محمد ابن احمد ابن یحیی ابی جعفر در کلامش به برقی منصرفه. ابی جعفری که محمد ابن احمد ابن یحیی میگه برقیه، احمد ابن محمدی هم که محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نواید الحکمه میگه مردد بین برقی و ابن عیساس، علی تقدیر ابن عیسای نیست. یه نکته اینجا من عرض بکنم، ما در قوم دو گروه حدیثی داریم. یه گروه حدیثی گروه فقها ها هستن به سرکردگی احمد ابن محمد ابن عیسی، گروهی هستند خیلی در امر حدیث دقیقن، دقت نظر دارن، حساسن، که رئیسشون هم احمد محمد ابن عیسی است. اینها یه گروه دیگه داریم، گروه ادبا تعبیر بکنم، ادب به معنی عامش مرادم هست. ادب در اصطلاح اون موقع به معنی عامش تاریخ و نمیدونم معارف عمومی رو ادب میگفتن. این ادبا اون دقتهای چیزها رو ندارن، دقتهای فقها ها رو ندارن. یرویان ضعفا و یعتمد المراسیل هم کسایی هستن که لا یبالون امن یأخذون علی سبیل اهل الاخبار در موردشون تعبیر کنن. مثل مورخین، مورخ‌ها یه مقداری اهل توسعه هستند. البته اینا معمولا بعضیش از اینا هستند به جمع حدیث و جامع نگاری بیشتر اهمیت میدن، که احمد ابن محمد ابن خالد برقی از اینهاست. قبل از او پدرش محمد ابن خالد برقی هم از این گروه هستن. اینا بیشتر نگاهشون نگاه فقهی نیست. کتابایی هم که تألیف کردن، شما محاسن برقی رو نگاه کنید، محاسن برقی ترتیب کتاباش اصلا ترتیبای فقهی نیست، به خلاف کتابهای احمد محمد ابن عیسی که ترتیبش فقهیه. اصل این تیپ شخصیت از زمان حسین بن سعید گرفته شده. حسین بن سعید یه شخصی است که به فقه اهمیت ویژه قائل هست و ترتیب کتب فقهی ما بیش از همه متأثر از ترتیب کتب سیگانه حسین بن سعیده. کتب سیگانه حسین بن سعید خیلی خیلی تأثیر گذاشته در تأثیر چیز کتاب. بنابراین عرض کنم خدمت شما، این هم توی محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری که کتاب نوید الحکمه رو هم نوشته، او بیشتر به جناح برقی وابسته است تا به جناح ابن عیسی. اینا اطلاعات عام، البته از احمد محمد ابن عیسی هم کم روایت نداره، ولی به جناح برقی هم تمایل داره. کما اینکه علی ابن ابراهیم هم همینجوره. علی ابن ابراهیم از هر دو جناح نسبت به هر دو جناح عنایت داره. علی ابن ابراهیم هم جزء عده احمد محمد بن خالده، هم جزء عده احمد محمد بن عیسی هست. از هر دو مشرب حدیثی علی ابن ابراهیم به هر دو عنایت داره. اینی که اینا علی و خود مرحوم کلینی هم همینجوره. البته این نکته هم ضعیمه بکنم، مرحوم کلینی هم و همچنین علی ابن ابراهیم در درجه اول فقیه هم، ولی نسبت به اون گروه چیز جامع نگارها هم بی‌عنایت نیستند. یعنی شما علی ابن ابراهیم رو ببینید، بیشتر این روایتشون از همین گروه فقه هاست، از اون، ولی نسبت به گروه غیر فقها هم عنایت دارن. حالا اینا یه چیزی هست، من الان وقت گذشته، بد نیست من جلسه آینده توضیح بیشتری هم در مورد اینها بدم. این جریانات خیلی اثرگذار بوده در قم، در نحوه نگاه افراد به حدیث. دیدم بعضی ها اشتباه فاحشی کرده بودند که کنه کلینی رو وابسته به جناح برقی و به اون جناح و امثال اینها گرفتن، در حالی که اصلا اینجور نیست. این رو من فردا به دلیل بعضی از دفع بعضی شبهات یه توضیحی برش بدم مفید هست. حالا دوستان این مباحث رو با عنایت به فرمایشات مرحوم آقای صدر بررسی این روایات و ملاحظه بفرمایید. ما فردا میرسیم فردا این روایات جمع‌بندیش رو تمام بکنیم دیگه، بحث خاص اونچنانی نداره. یه سری نکات ریز حدیث شناختی داره و بعضی بحثای فقه الحدیثی و امثال اینا که فردا بحث رو تموم میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.